هفت شامگاه در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز 16 دی ماه 1400، من رضا ولی‌زاده هستم و در این برنامه همراه شما. اگه در طول روز فرصت نکردین خبرها رو دنبال کنیم، با ما همراه شین تا در این روز پر خبر نگاهی داشته باشیم به خبرهای ایران و جهان. با ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. ابتدا خبرهای ایران و جهان رو میشنویم از همکارم مهرداد قاسم‌فر اینجا در استودیو. مهرداد،
سپاس از تو و سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. ژان ایو لوژیان وزیر امور خارجه فرانسه روز جمعه ابراز خوشبینی نسبت به بازگشت نهایی به توافق هسته‌ای، در این حال هشدار داد که ضمن زمان برای این مذاکرات رو به پایان است. لوژیان گفت گام‌های مثبتی برداشته شده و او اعتقاد دارد که میتوان به توافق رسید. وزیر خارجه فرانسه در این حال گفت اگر به سرعت توافقی حاصل نشود دیگر چیزی برای مذاکره وجود نخواهد داشت. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز روز پنجشنبه گفته بود در مذاکرات پیشرفت مختصری به دست آمده است، اما تاکید کرده بود که زمان باقی مانده کوتاه است و اگر به زودی توافقی حاصل نشود واشنگتن مجبور به انتخاب راهی متفاوت است. همزمان وزیر خارجه ایران گفت تهران خواستار ضمانت‌هایی است که مانع اعمال تحریم‌های جدید و بازگشت تحریم‌ها بعد از برداشته شدن آن باشد. دور هشتم مذاکرات احیای برجام پس از وقفه 3 روزه این هفته در وین از سر گرفته شد. کانون نویسندگان ایران در تازه ترین بیانیه خود با اشاره به اینکه بکتاش آپتین، شاعر و فیلمساز ایرانی، از روز 11 دی ماه در کمای مصنوعی به سر میبرد، اعلام کرد که عفونت ریه باعث شده است که وضعیت سلامتی او وخیم‌تر شود. در اطلاعیه این کانون که عصر پنجشنبه منتشر شد آمده است که حکومت ایران در 10 روز ابتدایی بیماری بکتاش آپتین زمان برای درمان او را آمدانه تلف کرد. کانون نویسندگان این وضعیت را گواه روشن نقش مستقیم حکومت در شرایط کنونی دانسته است. بکتاش آپتین با اتهاماتی چون عضویت در کانون نویسندگان ایران و حضور بر مزار جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای به 6 سال زندان محکوم است. 5 مهر 99 و در اوج بحران شیوع کووید 19 برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شد. این نویسنده در طول 1 سال گذشته 2 بار به کرونا مبتلا شده و خانواده‌اش سرانجام موفق شدند 22 آذر امسال با دریافت مرخصی او را از زندان به بیمارستان منتقل کنند. کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC با انتشار بیانیه‌ای از قطعی شدن محرومیت 3 باشگاه استقلال، پرسپولیس و گلگهر سیرجان از شرکت در لیگ قهرمانان آسیا 2022 خبر داد. در بیانیه AFC آمده است کمیته مستقل کنترل کنفدراسیون فوتبال آسیا به دلیل اینکه تیم‌های پرسپولیس، استقلال و گلگهر سیرجان فاقد معیارهای اجباری هستند که در موارد 1، 3 و 2، 3 اساسنامه صدور مجوز حرفه‌ای تعریف شده است، تصمیم گرفت که به این سه تیم ایرانی مجوز شرکت در لیگ قهرمانان آسیا را ندهد. این کمیته اعلام کرد که مدارک اضافی ارائه شده از سوی باشگاه گلگهر سیرجان را هم رد کرده است. پرونده این 3 باشگاه به دبیرخانه کمیته انضباطی و اخلاق کنفدراسیون فوتبال برای بررسی و اقدام ارجاع شده است. قاسم توکایوف، رئیس جمهوری قزاقستان، در پیامی تلویزیونی اعلام کرد که به پلیس و ارتش این کشور دستور داده برای مقابله با به گفته او اشرار بدون هشدار و به قصد کشتن تیراندازی کنند. او میگوید تروریست‌های آموزش دیده در خارج در پشت این تظاهرات قرار دارند. از چند روز پیش افزایش قیمت سوخت باعث بروز نارامی‌های بی‌سابقه طی 30 سال استقلال قزاقستان شده است. بر اساس گزارش‌ها نیروهای پلیس قزاقستان با پشتیبانی نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه کنترل اوضاع را در بیشتر شهرهای کشور در دست گرفتند. با این همه روز جمعه صدای تیراندازی‌های پراکنده در آلماتی، بزرگترین شهر قزاقستان، شنیده می‌شد. قاسم توکایوف روز چهارشنبه از روسیه و سایر اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی تقاضای کمک کرده بود. اعضای این سازمان عبارتند از روسیه، بلاروس، ارمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان. به گزارش وزارت کشور قرقیزستان در این اعتراضات تا به حال 10 تن کشته و حدود 2000 تن بازداشت شدند. با توجه به قطع اینترنت توسط دولت، کسب اطلاعات دقیق از حوادث روزهای اخیر بسیار دشوار شده است. رضا،
سپاسگزارم از مرشد قاسمفر. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله شامگاهی. چهار کشور در بیانیه اعلام کردند مذاکره با ایران در مورد دلایل شلیک به هواپیمای اوکراینی بیفایده است و موضوع را از طریق نهادهای بین المللی پیگیری می کند. قانون نویسندگان ایران اعلام کرد وضعیت بکتاش آبتین وخیمتر شده و حکومت در این وضعیت نقش مستقیم دارد.
در واقع مجموع این به تأخیر انداختن درمان بکتاش آبتین حدود 10 روز طول کشید و در همین 10 روز این ویروس لعنتی کرونا کار خودش رو کرد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا مدارک 3 تیم استقلال، پرسپولیس و گلگهر را رد کرد. آیا هنوز راهی برای معرفی تیم‌های جایگزین باقی مانده؟
به نظر نمیاد سایر باشگاه ایران بتونن اون استانداردهایی که کنفدراسیون آسیا میخواد رو داشته باشن. به همین دلیل احتمالاً باید انتظار داشته باشیم 2022 رو فقط با 2 باشگاه شروع بکنیم، اون هم سپاهان و فولاد خوزستان.
همه اینها و بیشتر از اینها تا ساعت 7:30 شامگاه به وقت ایران. با ما بمانید. اوکراین میگوید آماده است از مکانیزم‌های حقوقی بین‌المللی برای پاسخگو کردن ایران به دلیل سرنگونی پرواز 752 استفاده کند. یک مقام وزارت خارجه اوکراین به رادیو فردا گفته است کیف از روزهای اول این فاجعه احتمال پیگیری این پرونده در نهادهای بین‌المللی را در نظر داشت، اما امیدوار بود که بتواند از طریق مذاکره به نتیجه‌ای که مورد رضایت بستگان قربانیان و کشورهای متأثر باشد دست یابد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گفته یک مسئول وزارت خارجه اوکراین، کیف از روزهای اول سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران تلاش‌های خود را روی مذاکره با تهران متمرکز کرده بود، اما احتمال پیگیری بین‌المللی این پرونده را مد نظر داشت و اکنون که گروه بین‌المللی هماهنگی و پاسخگویی برای قربانیان پرواز 752 تشخیص داد مذاکره با ایران به نتیجه نمی‌رسد، آماده شکایت به نهادهای بین‌المللی است. وزارت خارجه اوکراین در بیانیه اعلام کرد پیگیری مسئولیت پذیری ایران با بکارگیری مکانیزم حقوقی در چارچوب شورای ایکائو مطابق کنوانسیون شیکاگو و یا با بکارگیری روند داوری بین المللی بر اساس کنوانسیون مونترال امکان پذیر است و هر دو راه از سوی گروه بین المللی بررسی می شود. اندری پاسیچنیک، معاون رئیس دپارتمان حقوق بین الملل وزارت خارجه اوکراین، به رادیو فردا گفت:
پی 3 دور مذاکرات دو جانبه با ایران به این نتیجه رسیدیم که نه تنها درباره محتوای این پرونده، یعنی دلایلی که منجر به سرنگونی هواپیمای اوکراینی شد، بلکه درباره اینکه مطابق چه مقررات حقوقی باید این پرونده پیگیری شود و مطابق چه قوانینی ایران باید مسئولیت حقوقی خود را بپذیرد، اختلاف‌هایمان پابرجاست. طی دور سوم مذاکرات، سایر کشورهای متأثر نیز نامه رسمی حاوی اعتراضاتشان را به نمایندگان ایران تحویل دادند. این مقدمات برای ادامه پیگیری این پرونده ضروری بود. به تازگی اوکراین با بکارگیری مکانیزم مشابه علیه روسیه به دادگاه بین المللی شکایت کرده و از تجربه کافی برای شکایت علیه ایران به دادگاه بین المللی برخوردار است.
وزارت خارجه ایران در نوامبر آذر ماه گذشته در بیانیه اعلام کرد طی 3 دور پیشین مذاکرات با کیف به تمام ابعاد پرونده پرواز 752 به طور مفصل پرداخته و یک ماه بعد به کیف نامه رسمی فرستاد که ضرورتی برای ادامه مذاکره با گروه بین المللی نمی بیند. چهارشنبه در استانه دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی، وزیران خارجه اوکراین، کانادا، بریتانیا و سوئد در بیانیه مشترک اعلام کردند. با توجه به سرپیچی ایران از اجرای تعهدات بین المللیش، گروه هماهنگی از ادامه مذاکره با ایران انصراف می‌دهد و برگام‌های بعدی در چارچوب حقوق بین الملل برای پاسخگو کردن تهران متمرکز خواهد شد. آندری پاسیچنیک، معاون رئیس دپارتمان حقوق بین الملل وزارت خارجه اوکراین، بیشتر توضیح می‌دهد.
گام‌های بعدی‌مان بر اساس تحلیل موارد پیشین سرنگونی هواپیماهای مسافربری تعیین می‌شود. متأسفانه در تمام این موارد عدالت اجرا نشده. به عنوان نمونه، روند اجرای عدالت در مورد سرنگونی هواپیمای مالزیایی MH17 هنوز به نتیجه نرسیده و روسیه همچنان از مسئولیت پذیری و پرداخت غرامت خودداری می کند. از سوی دیگر، بسیاری از موارد مشابه به نتایج نسبتاً رضایت بخش انجامیده. به عنوان نمونه، شکایت ایران علیه آمریکا به دلیل سرنگونی هواپیمای ایرانیر به روند مذاکرات سرعت بخشید و شرایط پرداخت غرامت به بستگان قربانیان این پرواز را فراهم آورد. توپ همچنان در زمین ایران است و بسته به اقداماتشان آماده ایم گام‌های بعدی را برداریم.
هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز PS752 8 ژانویه 2020 18 دی ماه 1398 دقایق پس از برخاستن از فرودگاه بین‌المللی تهران با شلیک دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشینان جان باختند. اوکراین و سایر کشورهای متاثر نتایج تحقیقات فنی ایران را زیر سوال بردند و تحقیقات جنایی که بررسی نتایج آن در دادگاه نظامی تهران آغاز شده را مطابق اصول حقوق بین الملل نمی دانند. به تازگی انجمن خانواده های قربانیان در مشاوره با کارشناسان نظامی و حقوقی و با اسنادی که به دست آوردند در گزارش 200 صفحه‌ای به این نتیجه رسیدند که هواپیمای اوکراینی به عمد سرنگون شده. ایران اتهامات علیه خود را نمیپذیرد. همچنان بر وقوع خطای انسانی اصرار دارد و مدعی است صرفاً از روی مهربانی رقمی برای پرداخت به خانواده های جان باختگان تعیین کرده و فرایند پرداخت نیز انجام شده. اوکراین تأکید میکند حتی پرداخت غرامت ایران را از مسئولیت پذیری معاف نخواهد کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. کانون نویسندگان ایران در جدیدترین بیانیه‌ای که درباره اعضای زندانی خود منتشر کرده، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی را مسئول جان زندانیان دانسته است. بکتاش آبتین، یکی از سه عضو زندانی کانون نویسندگان، در پی ابتلا به کرونا در بیمارستان است و به دلیل وخامت حالش در کمای مصنوعی به سر می‌برد. رضا خندان مهابادی نیست که به بیماری کووید 19 مبتلا شده تا فردا شنبه در مرخصی درمانی است و اگر مقامات مسئول با تمدید مرخصی او موافقت نکنند، آقای خندان مهابادی با وجود ابتلا به بیماری کووید 19 باید خود را به زندان معرفی کند. بیشتر بشنویم در گزارشی از کیانوش فرید.
به دنبال حال وخیم بکتاش آبتین، شاعر زندانی و از اعضای کانون نویسندگان ایران، و به دلیل تعلل و تأخیر مسئولان زندان برای انتقال او به بیمارستان، کانون نویسندگان ایران در هفته‌های اخیر با انتشار چند بیانیه نسبت به سلامت عمومی بکتاش آبتین ابراز نگرانی کرده و قوه قضاییه را مسئول حال او دانسته است. آخرین بیانیه کانون نویسندگان ایران با جمله به قتل نویسندگان پایان دهید شروع شده است. در بخشی از این بیانیه آمده که از مراسم ناتمام یادبود 23 سالگرد کشته شدگان راه آزادی، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، باز آمده بودیم که اخبار تکان دهنده یکی پس از دیگری بر سرمان آوار شد تا در خاطرمان مکرر شود که قاتلان پیشین نه تنها خود سر نبودند، بلکه مدرسان بازجوها و زندانبانان امروز بودند و راه آنان همان است که دیروز بود. دیروز با کارد و تناب می‌کشتند و امروز با پرونده سازی به قتلگاه بردند. و در ادامه آمده است در ماه‌های گذشته زندانیان به دلیل بیماری، عدم اعزام به موقع به بیمارستان و در سکوت خبری قربانی سیستم سرکوبگر حکومتی شدند که جز کشتار، ستم، فقر و فساد و خرافات حاصلی ندارد و جامعه را به ورطه افسردگی و نیستی میبرد. محسن حکیمی، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران:
اگر نگاهی به نحوه برخورد زندانبانان با این دو مورد بکنین به صحت این ادعا پی میبرید. حدود یک ماه پیش این هر دو دوست ما به کرونا مبتلا شدند. بکتاش آبتین در همون اوائل وضعش وخیم بود. بعد از چند روز مراجعه به بهداری زندان اونها جواب منفی بهش دادند و فقط یک درمان سرپایی چند تا قرص بهش دادن، گفتن که خوب میشی، ولی اونو به بند برگردوندند. ولی حال بکتاش چنان وخیم بود که اون مدام مجبور بود دوباره به بهداری مراجعه کنه و باز هم اونها سر باز می زدن تا آخرش همبندهاش اون رو به بهداری بردند و خواهان اون شدن که به بیمارستان منتقل بشه و اونها شبانه اون رو به بیمارستان طالقانی منتقل کردند در شرایط سنگین امنیتی با بستن اون با قول زنجیر به تخت بیمارستان. در واقع مجموع این به تأخیر انداختن درمان بکتاش آبتین حدود 10 روز طول کشید و در همین 10 روز این ویروس لعنتی کرونا کار خودش رو کرد، یعنی لطمه زد به ریه های بکتاش. و همین دلیل وقتی که خانوادهش با اصرار مجبور شدند مرخصی براش بگیرن و اونو از بیمارستان طالقانی به یک بیمارستان خصوصی منتقل کنند، در واقع جسم نیمه جان بکتاش تحویل خانواده. این وضعیتی که الان ادامه داره که آخرینش این است که بعد از چند روز در کمای مصنوعی وقتی خواستند اونو از کمای مصنوعی در بیارن اکسیژنش افت کرد بین 40 تا 50 و دوباره مجبور شدن اونو در کمای مصنوعی قرار بدن. این وخامت اوضاع همچنان ادامه داره. علاوه بر این آخرین خبر اینه که سدیم خونش هم رفته بالا و این ممکنه به کلیه هاش هم آسیب بزنه. در مجموع وضعیت نامناسبه، ولی به گفته پزشک او نومید کننده هم نیست و اونها واقعا دارن تلاش خودشونو میکنن و کادر درمان بیمارستان تا بتونن بکتاش رو نجات بدن.
رضا خندان مهابادی نیز با سابقه بیماری قلبی به کرونا مبتلا شده است. آقای حکیمی در ادامه از وضعیت رضا خندان میگوید:
رضا خندان هم وضعیت مناسب نیست، ولی بهتر از آبتین است و اون الان در منزل بستری است، منتها مرخصیش فردا تمام میشه و اون باید، یعنی وکیل اون و خانوادهش به پزشکی قانونی برن که بتونن این مرخصی رو تمدید کنن، وگرنه خاندان مجبور است که در این شرایط وخیم به زندان برگرده و در این شرایط هیچ بعید نیست که اون وضعیتی که رو به بهبوده معکوس بشه و دوباره کرونا بتونه دست بالا را بگیره. این در مجموع وضعیت این دو دوست عزیز ما و دو عضو برجسته کانون نویسندگان.
کانون نویسندگان ایران بارها با انتشار بیانیه‌های اعتراضی خواهان آزادی بی‌قید و شرط رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن شده است. هر سه نویسنده روز 5 مهر ماه سال 99 و در اوج بحران شیوع کووید 19 برای اجرای حکم خود به زندان اوین منتقل شدند. اتهامات این سه نویسنده، عضویت در کانون نویسندگان ایران، انتشار خبرنامه داخلی کانون، آماده کردن کتاب پژوهشی درباره تاریخ 50 ساله کانون برای انتشار داخلی، بیانیه‌های کانون و حضور بر مزار جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای محمد جعفر پوینده و محمد مختاری و همچنین شرکت در مراسم سالانه احمد شاملو اعلام شده است. دادگاه با این اتهامات آقایان آبتین و خندان را هر کدام به 6 سال زندان و کیوان باژن را نیز به 3 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد.
گزارشی بوده از کیانوش فرید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
گزارش بعدی مجله شامگاهی، رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی بالغ بر 13,000 تن از سیل زدگان در کشور را اسکان یافته قلمداد کرده و گفته است که امداد رسانی در 38 شهرستان همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، پیر حسین کلیوند اضافه کرده که به دنبال تغییرات جوی، برف، کولاک و آب گرفتگی از 8 دی ماه، 9 روز پیش تا صبح امروز در 31 استان، 125 شهرستان در 21 استان نیازمند امداد رسانی شدند. گزارش بکتاش خمسه‌پور رو بشنویم در این باره.
رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی شمار جانباختگان سیل ظرف 9 روز گذشته در کشور را دست کم 10 تن برشمرده است. پیر حسین کولیوند روز جمعه گفت که بیش از 13,000 تن در استانهای سیل زده اسکان اضطراری یافتند. بارندگی های سیلاسای روزهای گذشته استانهای فارس، کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان را در محاصره سیل قرار داده، آسیب سیلاب ها به زیرساخت ها، زمین ها، باغ های کشاورزی و خانه ها گسترده و هزاران تن بر اثر سیل بی سرپناه گزارش شدند. تصاویری در سایت های خبری و شبکه های اجتماعی منتشر شده که سیل زدگان در استان سیستان و بلوچستان را تا زانو در آب نشان می دهد، در حالی که خانومی در کنارک کنار دو کودک خردسال شدیداً از عدم رسیدگی به سیل زدگان گلایه‌مند است. از طرفی رئیس سازمان مدیریت بحران ابراز داشته که آن سازمان در جریان سیل در مناطق جنوبی کشور غافلگیر نشد و به عبارت وی تمهیدات لازم را اندیشید. به گزارش ایسنا، اسماعیل نجار گفت علاوه بر اینکه مدیریت بحران در آغاز نیمه دوم سال نیز طی ابلاغیه‌ای تمام استانهای کشور را برای مقابله و آمادگی با حوادث ناشی از بارش‌ها و مداخلات جوی به حالت آماده باش درآورده بود، پس از پیشبینی اخیر هواشناسی و اعلام هشدار سیل بار دیگر بر این آماده باش تأکید کرد. این مقام حکومتی قربانیان سیل را مسئول به توصیف او بی احتیاطی خودشان ذکر کرد و ادامه داد که سازمان مدیریت بحران مرتکب اهمالی نشده و به عبارت وی علی‌رغم هشدارها و تأکیدات افرادی برای تهیه فیلم و عکس به حاشیه مسیل رفته بودند که متاسفانه به داخل جریان آب سقوط کردند. بعضی مقامات جمهوری اسلامی از جمله رئیس سازمان مدیریت بحران و وزرای کشور و نیرو از برخی مناطق سیل زده بازدید کردند.
نه کار که شد
تصاویری که در سایت های خبری و شبکه های اجتماعی منتشر شده است گوشه هایی از شکایات و اعتراضات سیل زدگان را نیز نشان می دهند.
مسئولین به ظاهر محترم، الان 48 ساعت از سیل ما گذشته، اومدن شما با اسکورت و 50 تا ماشین واسه ما ارزشی نداره. بیرم که آتلیه نیست، میای با تی و سطل و خونه خرابه ها عکس و فیلم میگیرید که به درجه و پست مقامتون اضافه بشه. ما به اندازه کافی عکس و فیلم واسه تون فرستادیم، نیازی به اومدن شما نیست. ما نیروی جهادی، کفکش، بولدیزر، لودر و همسال اینا احتیاج داریم. الان ما چجوری آب پشت خونه هامونو تخلیه کنیم؟ وقتی که اومد پایین کی جواب گوه؟
آقای مسئول بگو خودتون نمیخوا بیاید اینجا، بگو لاغت دوتا دستگاه بفرستید، دوتا گریده، دوتا لودر، یه لودری ما رو شهرداری، یه سر 9,000 تا سودا. این اومدن یه جور نگاه کردن و پومی پر کردن هیچ ارزشی نداره.
والا به ما وعده وام میدن، ما قسط وام کجا بر؟ ما همه یخچالی که آب بردیم و سالی که آب بردیم همه قسطی به قسط یا داره به زور میدیم، خرج خودمون موندیم، والا هیچی نداریم. والا قسط وام از کجا بیاریم؟ تمام درآمدمون رفته.
هلال احمر رو اداره را تقریبا میشه بگی قبل از سیل کوتاهی کردن، چون پارسال بود، پیش پارسال بود، چند بار بیرم زلزله سنگین داشته. اونا قول دادن که نمایندگی هلال احمر یا خانه هلال بزنن تو بیرم، متاسفانه یه چادر تو بیرم حضور نداشت، اصلا نبود.
همزمان گزارش هایی از مرگ یک مادر و دختر خردسال در آغوش یکدیگر حکایت دارند. به گفته رئیس اورژانس سیرجان، یک مادر و دختر خردسالش در خودرو هنگام گذشتن از زیر پل راه آهن آن شهر، خودرویشان در عمق آب فرو می رود و مادر و دختر بر اثر خفگی جان می سپارند. خبرگزاری دولتی ایرنا روز جمعه خسارات سیل به بخش‌های مختلف، زیرساخت‌ها، امور زیربنایی و منازل مسکونی تنها در شهرهای جنوبی استان فارس را بیش از 1300 میلیارد تومان و بنابر برآوردهای اولیه خسارات تنها به راه‌های جنوبی استان سیستان و بلوچستان را 800 میلیارد تومان گزارش کرده، گرچه هنوز برآوردی از کل خسارات سیل در سطح کشوری گزارش نشده است.
خب بعد از این گزارش بکتاش خمسه‌پور بپردازیم به ماجرای فوتبال ایران. کنفدراسیون فوتبال آسیا رسما اعلام کرد که دو تیم فوتبال ایرانی استقلال و پرسپولیس به دلیل فقدان مدارک لازم اجازه حضور در مسابقات فوتبال سال 2022 با لیگ قهرمانان آسیا رو ندارن و مدارک تیم گلگوهر سیرجان هم برای حضور این مسابقات پذیرفته نشده. این در حالی که دو روز پیش حمید سجادی وزیر ورزش ایران وعده داده بود خبرهای خوشی درباره حضور این دو باشگاه در لیگ قهرمانان آسیا شنیده بشه. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با پیام یونسیپور، کارشناس حوزه ورزش، و ابتدا از او پرسیدم چرا با وجود وعده وزیر ورزش کنفدراسیون فوتبال آسیا مدارک سه تیم ایرانی رو نپذیرفت.
اساسا اجازه بدید برگردیم کمی قبل از اون مصاحبه معروف آقای سجادی وزیر ورزش و جوانان به جای اشاره بکنیم که سردار مصطفی آجرلو مدیر عامل باشگاه اصفهان و آقای مجید صدری سرپرست باشگاه پرسپولیس ادعا کردن که مجوز حضور در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا رو به دست آوردن. این مجوز رو ثمره تلاش خودشون دونستن و به هوادارا تبریک گفتن. بلا فاصله بعد از این ادعا بود که در حقیقت کنفدراسیون فوتبال آسیا در فاصله 24 ساعت بعد دستور داد که مجدداً پرونده این سه باشگاه، یعنی حتی گلگوهر رو هم تاکید کرد که باید بررسی بشه و خب امروز هم که خبر رسید که رد شد. آقای سجادی توی همون مصاحبه، به خاطر این میگم مصاحبه معروفشون، توی همون مصاحبه تاکید کرده بودن که من در مکالمه ای که با دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا داشتم بهش گفتم ما با شما دعوا نداریم، شما هم با ما دعوا نداشته باشید. چنین ادبیاتی تقریبا میشه گفتش که در گفتمان دیپلماتیک یا بین مدیران ارشد چه ورزشی چه اقتصادی چه سیاسی کشورها تقریبا بعید و دور از ذهن هست. مدارک باشگاه ها ناقص بوده، بیش از 790 مورد ایراد به باشگاه های اصفهان و گلگوهر گرفته شده بوده، نامه ها به زبان فارسی ارسال شده بوده، باشگاه ها خصوصی نشده بودن و همچنین مالکیت دولتی برداشته نشده بود از روی این باشگاه. به خاطر همین کنفدراسیون فوتبال آسیا چنین تصمیمی گرفت.
حالا چه تیم هایی ممکنه جایگزین بشن و وزارت ورزش چطور میتونه این معضل رو حل کنه؟ آقای یونسیپور،
آنچه که کنفدراسیون فوتبال آسیا رسما گفته فعلا دو باشگاه اصفهان و فولاد خوزستان نماینده ایران هستن. این به این معنی نیستش که با حذف استقلال و پرسپولیس و گلگوهر تعداد نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا کاهش پیدا میکنه. این بدین معنیه که وقتی دو باشگاه نمیتونن یا سه باشگاه نمیتونن مجوز حضور در رقابت‌های لیگ قهرمانان رو به دست بیارن، باشگاه‌های بعدی که در جدول رده‌بندی فصل گذشته پایین تر از این تیم ها قرار گرفتن به ترتیب اولویت جانشین میشن. گلگوهر اصلا نباید در این رقابت ها شرکت میکرد، اما به خاطر اینکه احساس شده بود که ممکنه اصفهان پرسپولیس مجوز رو به دست نیاره، مدارکش داده بود که اون هم رد شد. به نظر نمیاد سایر باشگاه ایران بتونن اون استانداردهایی که کنفدراسیون آسیا میخواد رو داشته باشن. به همین دلیل احتمالاً باید انتظار داشته باشیم فصل آینده، یعنی 2022 رو فقط با دو باشگاه شروع بکنیم، اون هم اصفهان و فولاد خوزستان.
به طور کلی به نظرتون سختگیری نهادهای بین المللی ورزشی بر ورزش ایران در کوتاه مدت و بلند مدت این به نفع ورزش ایرانه یا خیر؟
اساساً باید به نفع ورزش ایران باشه. یعنی در همه موارد که نگاه میکنیم، اینکه حدود 15 سال پیش فدراسیون فوتبال ایران تعلیق شد به خاطر اینکه اساسنامه‌اش تغییر بکنه، به نفع ورزش ایران بود. اینکه الان فیفا تأکید داره بر اینکه زنان وارد ورزشگاه بشن، IOC یا همون کمیته بین‌المللی المپیک جدایی سیاست از ورزش رو میخواد، یا همین استانداردسازی باشگاه به نفع کنفدراسیون فوتبال آسیا نیست، اساسا به نفع فوتبال ایرانه. اما ماجرا اینه، باید خودمون بپرسیم آیا ورزش ایران مانند سایر بخش ها میخواد به این درخواست ها و در حقیقت دستورالعمل ها تم بده یا نه، یا ماجراها میره مانند بخش های دیگه جامعه، مانند آنچه که در مورد حقوق بشر داریم میبینیم، در مورد مسائل سیاسی میبینیم، در مورد تمام مذاکرات داریم میبینیم، به سمتی که جمهوری اسلامی خودش میخواد سوق پیدا میکنه، یا اینکه نه با الزامات کنفدراسیون فوتبال آسیا، فدراسیون جهانی فوتبال و IOC کنار میان. من حالت اول رو، یعنی جمهوری اسلامی شدن همه مذاکرات رو بیشتر میبینم.
پیام یونسی پور بود، کارشناس حوزه ورزش در وین. به پایان برنامه رسیدیم، از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. برنامه بعدی مجله کارنامه، کاری از همکارم روزبه بلهری. آدین شب آرام و خوشی داشته باشین، هر جا که هستین دلتون گرم و پر از امید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته، افزایش برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و صنفی از سوی جمهوری اسلامی بررسی می شود. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت می کنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. در پی اعتصاب چندین روزه کارگران شرکت پتروشیمی رجال در بندر ماهشهر، سرپرست فرمانداری اعلام کرد که 8 درخواست از 9 درخواست کارگران تصویب شده است. فریدون بندری گفت که تنها درخواست باقی مانده کارگران نیز برای بررسی مجدد به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی منطقه ویژه ارجاع شد. این مقام دولتی توضیحی درباره مطالبات کارگران نداد. پیشتر گزارش حاکی از آن بود که کارگران شرکت پتروشیمی رجال خواستار پرداخت معوقات جمعه کاری و تعطیل کاری از سال 83 تا سال 97، اعمال بدی آب و هوا بر اساس مصوبه سازمان منطقه ویژه، برگزاری انتخابات نمایندگان کارگری و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شدند. کارگران شهرداری خرمشهر در اعتراض به پرداخت نشدن 6 ماه دستمزدشان در مقابل فرمانداری ویژه این شهرستان تجمع کردند. همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا، یک کارگر بخش خدمات شهرداری خرمشهر قصد خودکشی داشت، اما با وساطت ارباب رجوع حاضر در محل از این کار منصرف شد. یکی از کارگران شهرداری خرمشهر گفت کارگران به دلیل پرداخت نشدن دستمزدهایشان شرمنده خانواده خود هستند و ناتوانی در پرداخت اجاره خانه، پول قبض آب، برق و گاز امانشان را بریده است. کارگران مجتمع پتروشیمی شازند عراق به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل، اجرا نشدن یکسانسازی مشاغل و قراردادهای کاری معترضند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، 3500 تن در مجتمع پتروشیمی شازند عراق خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و اعمال ضریب ریالی، حق فراورش، فوق‌العاده حق جذب و یکسانسازی قراردادها هستند. کارگران مجتمع پتروشیمی متانول کاوه در شهرستان دیر در استان بوشهر اعتصاب کردند. آنها به سطح پایین دستمزدها، شرایط قراردادهای کار، وضعیت نامناسب کاری، نداشتن امنیت شغلی و آنچه یک تازی کارفرمایان در پناه سکوت مصلحتی مقامهای استانی و کشوری نامیدند معترضند. به نوشته وبسایت اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، کارگران پتروشیمی متانول کاوه از مزایای بدی آب و هوا محرومند، ضمن آنکه قراردادهایشان یک جانبه و بدون امضای کارفرماست. علاوه بر این، به رغم اینکه بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی و مجتمع‌های صنعتی مشمول طرح طبقه بندی مشاغل هستند، کارگران شرکت متانول کاوه از این امتیاز محرومند، ضمن آنکه پایه دستمزد با اضافه کاری ناچیزی به کارگران پرداخت می‌شود که مبلغ آن بین 3 تا 5 میلیون تومان در ماه است. بر اساس این گزارش، در تمام پتروشیمی‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت، حق شیفت کاری 25% است و هزینه جمعه کاری و تعطیل کاری در قالب غیر از دستمزد پرداخت می‌شود، اما شرکت متانول کاوه حق شیفت را تنها به میزان 15% و تعطیل کاری را بسیار کم پرداخت می‌کند. همچنین شرایط زندگی و خدمات رفاهی برای کارگران و کارکنان با توجه به بدی آب و هوا در تابستان و زمستان و علاوه بر آن آلودگی هوا غیر قابل تحمل است. غذای کارگران کم و غیر قابل خوردن و سرویس کارگران و کارکنان فرسوده و بدون سیستم سرمایشی و گرمایشی است. در این شرایط کارگران شرکت متانول کاوه باید 14 روز با شیفت‌های 12 ساعته کار کنند، ولی تنها 7 روز مرخصی دارند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اشاره به تجمع‌های اخیر معلمان خرید خدماتی در برخی از شهرها مانند اصفهان و یزد، حمایت خود را از این معلمان اعلام کرد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان گفت که دفاع از حقوق تمام معلمان از جمله نیروهای خرید خدماتی را وظیفه خود می‌داند و خواستار امنیت شغلی برای آنان است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در بیانیه خبر داد ده‌ها تن از کارگران این شرکت در روزهای اخیر به پلیس امنیت احضار و تهدید شدند که نباید در اعتراض صنفی روز 28 دی شرکت کنند. به نوشته این سندیکا، قرار است رانندگان در این روز چراغ اتوبوس‌ها را روشن و با سرعت 30 کیلومتر در ساعت رانندگی کنند. به علاوه قرار است کارگران تعمیرگاه‌ها و توقف‌گاه‌ها نیز در مقابل دفاتر مدیریت در سامانه‌های شرکت واحد تجمع کنند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هماهنگی پلیس با حراست و مدیریت شرکت واحد و ایجاد ارعاب برای ممانعت از اعتراض کارگران را محکوم کرد. این تشکل کارگری با تاکید بر اینکه اعتراض و اعتصاب حق مسلم کارگران برای رسیدن به حقوقشان است، نوشت که این حق آنان است که خواستار بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل و دریافت مطالبات موقعه‌شان شوند. غلامرضا غلام حسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، ساکن کانادا:
موقعه‌های پرداختی مثل بن‌های کارگری، بازبینی طرح طبقه بندی مشاغل و چیزایی که تاکنون اعلام کردم، به رسمیت شناختن تشکل، اجازه حضور کلیه دیدگاه‌ها در تشکلات صنفی، اینا همش هستن. هر روز اول هم این خواسته‌ها بودن، برخورد قضایی نکردن با کارگران. اما متاسفانه حاکمیت تنها چیزی رو که در دستور کار خودش قرار داده در مقابل جامعه و اجرا میکنه سفت و سفت، اون سرکوبه. ما سرکوب که نمیشه جامعه رو پیش برد و مدیریت کرد. اگر با سرکوب قرار بود جامعه مدیریت بشه، خیلی جوامع دیگه تا حالا بهترین مدیریت رو داشتن. مثلا در اندونزی بیش از 1 میلیون کشتن. آیا درست شد؟ نه. ما اینه که چرا از این شیوه به قول معروف دست نمیکشن، واقعا جای سوال، جای تعجبه. تا کی میخوان ادامه بدن؟ و ترسشون از این چیز اینه که نکنه اینا بازی حرکتی بشه، چون شریان اصلی حاکمیت در تهران حمله نقل عمومیه. اگر حمله نقل عمومی دچار یک اتفاقاتی بشه و کار نکنه، واقعا این حاکمیت مشکل عدیده برمی‌خوره. به این خاطر هرگاه که کمترین اعتراض رانندگان ما می‌خوام مثلا یه چراغ روشن کردن چیز خاصی نیست، اون سرعت مطمئنم به هر حال من فکر میکنم که همیشه باید با سرعت مطمئنه در شهر حرکت کنن، نه فقط به نشانه اعتراض. و میگه که حاکمیت واقعا از این حرکت میترسه که با توجه به نارضایتی در سطح جامعه وجود داره، اگر شرکت های خللی در سرویسش پیش بیاد، مردم در همه جای تهران حضور دارن و در خیابونا ناخواسته حضور پیدا میکنن و احتمال بسیار زیاد داره که به هر حال شعارهای ضد حکومتی داده بشه که تا حالا چند مورد این اتفاق افتاده. به این خاطر سرکوب میکنن، احضار میکنن، تهدید میکنن. کارگران هم پاسخ دادن که ما از این تهدید اگر خرم بترسیم تا حالا پا پس کشیده بودیم. ما همونه که چند وقت گذشته بیش از 100 تا کارگر شرکت واحد رانندگان شرکت واحد در جلوی شورای شهر شهرداری تهران اعتراض کردن، تجمع کردن و اعلام کردن که ما تا تحقق یافتن خواسته هامون به این اعتراضاتون به انواع مختلف ادامه خواهیم داد.
پیش از این نیز گزارش‌های بسیاری درباره برخوردهای امنیتی قضایی جمهوری اسلامی با کارگران، معلمان، بازنشستگان و همچنین فعالان کارگری و صنفی انتشار یافته است. برای مثال اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داده که سعید و احسان رضایی، فعالان کارگری و مدنی در شهر رشت، احضار شدند تا برای آنچه دفاع در مقابل اتهام‌های انتصابی نامیده شده است به دادسرای عمومی و انقلاب رشت بروند. سعید و احسان رضایی روز 27 مهر به دست ماموران وزارت اطلاعات در منزلشان بازداشت شدند و پس از چندین ساعت بازجویی به طور موقت آزاد شدند. این دو فعال کارگری و مدنی به فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، تبلیغ به نفع گروه‌های معاند نظام، نشر اکاذیب و توهین به رهبری متهم شدند. اتهام‌هایی که به طور معمول به فعالان سیاسی سیاسی، مدنی و صنفی در ایران وارد می شود. فؤاد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، درباره افزایش این فشارهای امنیتی و قضایی عقیده دارد.
احضار و دستگیر کارگران و فعالین کارگری امر تازه‌ای نیست. گزارش سالانه ای از وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر شده که در سال 2021 64 کارگر و فعال کارگری در تجمعات کارگری بازداشت شدند. 9 نفرشون در مجموع به 276 ماه حبس تعزیری و 124 ضرب شلاق محکوم شدند و 42 تن به مراجع قضایی احضار شدند. تازه این گزارش قطعا تمامی این احضارها و بازداشت ها رو نتونسته در بر بگیره، چون تعداد زیادی از احضار و بازجویی ها رو که خود ما در جریان هستیم افراد به خاطر ملاحظاتی نخواستن و رسانه‌ای نکردن. واقعیت اینه که وضعیت معیشتی کارگران و مزدگیران به شکل اسفناکی مورد هجوم قرار گرفته و در مقابل تحمیل این همه بیحقوقی کارگران قاعدتا دست به اعتراض و مطالبه گری میزنن، به طوری که در همین گزارش سالانه نهادهای حقوق بشری به 618 تجمع کارگری و 339 اعتصاب کارگری ثبت شده در سال اخیر اشاره شده. خب اکنون که وضعیت معیشتی آحاد مزدبگیران روز به روز بیشتر به آستانه فروپاشی داره نزدیک میشه و با لایحه بودجه‌ای که برای سال 1401 ارائه شده و قرار ارز ترجیحی حذف بشه و زمزمه گرانی بنزین هم بسیار جدی‌تر شده، قطعا اعتراضات وسیع‌تری رو ما از سوی کارگران و مزدبگیران و کل اقشار محروم و کم‌درآمد جامعه خواهیم دید. برای همینه که احضار و دستگیر کارگران و فعالین کارگری رو باید بر بستر وحشت حکومت از گسترش اعتراضات در روزها و ماه‌های آینده دید. نهادهای امنیتی گمان می‌کنند که با دستگیری و پرونده‌سازی و سرکوب فعالین کارگری می‌تونن فضای ترس و وحشت رو عمیق‌تر بکنن و از این طریق مانع گسترش اعتراضات بشن. اما همونطور که سیاست‌های اقتصادی و تلاش حکومت برای به تمکین کشوندن جامعه به شکست کامل رسیده، سیاست ایجاد رعب و وحشت و سرکوب اعتراضات بخش‌های مختلف جامعه هم کاملاً بی‌خاصیت شده و آحاد جامعه به خصوص کارگران نه تنها در مقابل این همه بی‌حقوقی سکوت نخواهند کرد، بلکه قطعاً به گسترش اعتراضات دامن خواهند زد، چون چاره‌ای برای ادامه بقا ندارن جز اینکه بتونن به هر حال بخشی از مطالباتشون رو تحمیل بکنن به حکومت. اما نکته‌ای که بسیار حیاتیه اینه که فعالین جنبش کارگری باید بیشتر از قبل علیه گسترش بازداشت و زندانی کردن فعالین اعتراض کنن و در این راستا صفوف متحدتری ایجاد کنند.
در این ارتباط نباید سخنان اسقر عباس قلی زاده، فرمانده سپاه پاسداران استان آذربایجان شرقی را از یاد برد که دامن زدن به اعتراض‌های کارگری، کارمندی و صنفی را فتنه نامیده است. بهروز فرهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس:
وقتی ماموران حکومتی و دولتی امنیتی ایران از فتنه حرف میزنند، رجوعشون به جنبش سبز سال 88 هست که اون رو برانداز میدونستن. در نتیجه وقتی میگن فتنه، منظورشون براندازیه و به نظر میرسه که رژیم جمهوری اسلامی در جنبش‌های گسترده کارگران صنعتی، معلمان، پرستارها و همه بازنشسته‌ها، همه کسانی که در طی این دو سه سال اخیر به سازماندهی گسترده مبارزات مطالباتی و اعتراضی خودشون دست دادن رو به عنوان یک خطر جدی به رسمیت میشناسن. وقتی اونها این حرفو میزنن، به این معناست که دارن خودشون رو آماده میکنن که با اون مقابله کنن، یعنی اینکه بایستی انتظار این رو داشت که یک سری اقدامات امنیتی شدید علیه فعالین کارگری و جنبش‌های اجتماعی از طرف رژیم صورت بگیره. این مسئله جدی هست و نباید اون رو دست کم گرفت.
این رو هم اشاره کنم که اخباری درباره احضار شماری از فعالان کارگری و صنفی به دستگاه‌های امنیتی و قضایی انتشار یافته است. برای مثال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرده که محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران، به دادگاه انقلاب اسلامی شهریار احضار شده است. آقای حبیبی پیشتر با اتهام‌های امنیتی به 7 سال و نیم زندان محکوم شده بود. او نزدیک به 3 سال را در زندان گذراند و در همین مدت دادگاه اداری وزارت آموزش و پرورش حکم اخراج و بازخرید از خدمت را برایش صادر کرد. در حال حاضر شماری از فعالان صنفی و کارگری مانند اسماعیل گرامی، مهدی فراهی شاندیز، اسماعیل عبدی و شاپور احسانی راد به اتهام‌های امنیتی زندانی‌اند و برای شمار دیگری از فعالان نیز احکامی مانند زندان صادر شده است. در همین حال به رغم وعده‌های مقام‌های جمهوری اسلامی در حمایت از کارگران، در سالیان اخیر بارها گزارش‌هایی در مورد اخراج کارگران معترض و یا نمایندگان کارگران در واحدهای تولیدی و صنعتی انتشار یافته است. از جمله می‌توان به اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه اشاره کرد که پس از اعتصاب طولانی مدت کارگران در آبان 97 بازداشت، شکنجه و زندانی شد. او پس از آزادی هم از کار اخراج شد و مطالبه کارگران نیشکر هفت‌تپه برای بازگشت به کار او تا کنون تحقق نیافته است. همچنین اخیراً دو تن از کارگران شرکت مخابرات اصفهان اخراج شدند و اثر انگشت و کارت تردد 62 تن دیگر از کارگران حذف شد. پیشتر تعدادی از نیروهای مخابرات استان اصفهان در پی پرداخت نشدن معوقات مزدی و رعایت نشدن طرح طبقه بندی مشاغل از شرکت شسکام مخابرات به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شکایت کرده بودند. شرکت مخابرات به کارگران گفته که در صورت صرف نظر کردن از شکایتشان اجازه ورود به محیط کار را خواهند داشت. تا کنون خبری در مورد واکنش مقام‌های دولتی انتشار نیافته است. بخش دوم اخبار را می‌شنوید. علی رضایی نماینده مجلس با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی در ایران گفت طبقه ضعیف از بین رفته و طبقه متوسط هم در آستانه فروپاشی است. او با اشاره به بودجه سال آینده افزود مرکز آمار خط فقر را 12 میلیون تومان اعلام کرده است و بسیاری از طبقات ضعیف جامعه با یارانه 45 هزار تومانی و دستمزد روزانه معیشت خانواده‌شان را تأمین می‌کند. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر متأهل مشمول قانون کار همراه با مزایا حدود 4 میلیون و 500 هزار تومان است. این نماینده مجلس همچنین هشدار داد درست نیست صدای شکستن استخوان‌های مردم را بشنویم اما توجه نکنیم. پایان نقل قول. زهرا باقری شاد، روزنامه‌نگار ساکن استکهلم سوئد، با نگاه به این وضعیت و با اشاره به اینکه همیشه آسیب پذیرترین اعضای جامعه بیشترین آسیب را از مشکلات و نابرابری اقتصادی می‌بینند، می‌افزاید:
کودکان در گروه آسیب پذیرترین ها هستند، به ویژه در کشورهایی مثل ایران که از سیستم رفاهی اجتماعی برابر آدم ها برخوردار نیستند. مثلا آموزش رایگان برابر برای همه یا بهداشت رایگان برای کودکان امکاناتیه که همه کودکان باید از اینا برخوردار باشند. مثلا در کشوری مثل سوئد کودکانی هستند که در خانواده های زندگی میکنند که بهشون ممکنه خانواده های فقیر بگیم. البته معنای فقر خب در سوئد خیلی متفاوته با ایران. با این همه همین کودکان هم ممکنه به همه امکانات مثلا خیلی از کودکانی که دسترسی نداشته باشن، اما همین ها مشکلی برای رفتن به مدرسه یا امکانات بهداشتی دریافت کردن ندارن. همون امکانات آموزشی که برای همه هست و میگیرن، امکانات بهداشتی رایگان هست براشون تا 18 سالگی. ولی خب ممکنه در تامین بقیه امکانات مثل بلیط قطار و اتوبوس و لپتاپ خب یه مشکلاتی داشته باشن. حالا شما کشوری مثل ایران تصور کنید که اصلا امکانات بهداشتی رایگان برای کودکان وجود نداره، یا اینطور نیست که همه بتونن از امکانات آموزشی برابر و خوب برخوردار باشن. پس هر گونه مشکلات اقتصادی که خانواده والدین باهاش مواجه بشه میتونه به بحث آموزشی و مراقبت‌های بهداشتی کودکان ضربه شدید بزنه. ضمن اینکه تأثیرات این مسئله بر تغذیه کودک و رشد فیزیکیش هم به هر حال خیلی زیاده و نمیشه اینو نادیده گرفت. وقتی خب بحث جنسیت پیش بیاد این مسئله از این هم که از بدتر میشه. یعنی به نظر میرسه برای فرزندان دختر شرایط سخت‌تر بشه. مثلا بسیاری از ازدواج‌های کودکان در برخی از مواردی که اتفاق میفته اثر مشکلات مالی و فقر خانواده‌ها هست و کودکان دختر هستن که قربانی این فقر خانواده میشن. یا میدونیم که در هند دختر رو عضو فعال چرخه تولید نمیدونن بلکه سربار میدونن، بنابراین میخوان حذفش بکنن چون فشار وارد میشه، فشار اقتصادی که با فرزند دیگری به خانواده وارد میشه نمیخوان که بیشتر بشه و فرزند دختر رو قربانی میکنن.
خانم باقری شاد در ادامه سخنانش در ارتباط با پیامدهای فقر میگوید اگر موقعیت اتنیکی اشخاص را به این وضعیت اضافه کنیم بحث پیچیده تر خواهد شد.
یعنی کودکانی که در مناطق به حاشیه رانده شده زندگی میکنن، به گروه های اتنیکی تحت ستم در ایران تعلق دارن مثل کودکان بلوچ یا عرب، ما میبینیم که واقعا در معرض آسیب های بیشتری هستن به خاطر موقعیت های اقتصادی و فقر و غیره و غیره. از کوچکترین امکانات هم اینا محروم میشن. ما یادمون نمیره که همین اواخر هم حتی خبر افتادن تعدادی از کودکان عرب توی فاضلاب روپای فاضلاب سرباز تو اهواز رو شنیدیم که باعث مرگشون شده. خب اینا چون امکانات تفریحی ندارن مجبورن تو کوچه های بازی بکنن که جویهای فاضلابی هستش که مسئولین شهرداری اون رو نپوشوندن و خب ببینید این بچه چه آسیبی میبینه و اصلا منجر به مرگشون میشه. به همین دلیل من بیشتر مایلم بحثم رو از اینکه بخوام بگیم مشکلات اقتصادی والدین فراتر ببریم این بحث رو، یعنی طبیعیه که برخی والدین مشکلات اقتصادی داشته باشند، اما اونچه که میتونه شدت آسیب‌های وارده به کودکان رو کم بکنه تو این شرایط حمایت‌های بیرونیه، نه به صورت خیریه و این چیزها، نه، بلکه باید به صورت سیستماتیک این حمایت‌ها تو جامعه وجود داشته باشه تا کودکی که والدینش دسترسی کمتری به منو به اقتصادی دارن از چرخه مدرسه آموزش حذف نشه، حمایت‌های بهداشتی ازش دریغ نشه. یعنی این دقیقاً به ساختار سیاسی کشور برمیگرده. ما دیدیم که پارسال در جریان تعطیلی مدارس به خاطر کرونا توی ایران چقدر کودکانی که لپتاپ نداشتن اذیت شدن و نتونستن درس بخونن چون به صورت دیجیتال بود کلاس‌ها. حتی مواردی از خودکشی کودکان گزارش شد به خاطر همین مسئله. خب صحبت اینجاست که خود مشکلات اقتصادی والدین هم اصلا ناشی از سیستم ناکارآمد اقتصادی و نابرابری طبقاتیه. اما متاسفانه کودکان چون آسیب پذیرتر هستند و حمایت بیرونی به صورت حالا سیستماتیک از طرف نهادهای دولتی وجود نداره، بیشترین صدمه را از این وضعیت میبینند.
پیش از این شماری از اقتصاددانان و تحلیلگران نسبت به تکرار اعتراض‌های گسترده مانند تظاهرات دی 96 و آبان 98 هشدار دادند. در این مورد هم روح الله عزت‌خواه نماینده مجلس از تهران گفت 30 سال است که ما با افزایش قیمت‌ها می‌خواهیم کشور را اداره کنیم. پایان نقل قول. او به خبرگزاری مهر گفت که سیاست نرخ‌درمانی جواب نمی‌دهد و مردم تحمل تورم بیشتر را ندارند. در این حال زهرا عبداللهی مدیر کل بهبود تغذیه وزارت بهداشت گفته که حدود 1/3 ایرانیان یا مصرف شیر و لبنیات را تا حد زیادی کاهش دادند یا آن را به طور کامل از سفره خود حذف کردند. احمد دنیامالی عضو شورای عالی مسکن گفت خانوارهای دهک‌های پایین با هزینه سنگین در بخش‌های مسکن و خوراک روبرو هستند. به گزارش خبرگزاری ایلنا او اشاره کرد اگر یک خانوار دهک پایین 5 میلیون تومان درآمد داشته باشد، بیش از 4 میلیون تومان آن صرف بخش مسکن و خوراک می‌شود. به عبارت دیگر 1 میلیون تومان به بخش‌های آموزش و تفریحات اختصاص پیدا می‌کند و امکان پس‌انداز هم وجود ندارد. در سالیان اخیر گزارش‌های درباره اجاره بالای خانه‌ها و رشد سرسام‌آور قیمت مسکن به ویژه در شهرهای بزرگی مانند تهران منتشر شده است. در این ارتباط می‌توان به گزارش بانک مرکزی ایران از وضعیت مسکن اشاره کرد. این گزارش حاکی است که متوسط قیمت 1 متر مربع مسکن در تهران در آذر امسال نسبت به آذر 99 رشدی بالای 21% داشت و به بیش از 32 میلیون تومان رسید. همچنین شاخص اجاره مسکن اجاری در تهران و استان تهران در آذر سال جاری به ترتیب بیش از 51% و بیش از 54% نسبت به آذر 99 رشد داشت. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند کمبود مسکن باعث افزایش چشمگیر اجاره مسکن است. بر همین اساس آنها وعده دادند که نهضت ساخت سالانه 1 میلیون خانه با مشارکت سپاه پاسداران، نهادهای اقتصادی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی و نیز مشارکت کشورهای خارجی از جمله چین در 4 سال آینده اجرا خواهد شد. محمود اولاد تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه مشکل جدی در عرضه مسکن در ایران از چندین دهه پیش وجود داشته به نبض اقتصادی گفته است.
دولت قبل مثلا مسکن اقدام ملی مگه نداشت 400 هزار واحد میخواد بسازه ثبت نام کنید و اینها 40 هزار نفر ثبت نام بیشتر نکرده. الان اینجا هی دارن تمدید میکنن زمانو، هی دارن تمدید میکنن، تازه مثلا میگن 2 میلیون ثبت نام کننده هستش. تازه این 2 میلیون مثل مسکن مهر که 4.5 میلیون ثبت نام کرده بود وقتی که اومدن ارزیابی اولیه، 2 میلیونش ریزش پیدا کرد چون شرایطش نداشتن. اینجا هم همین خواهد بود. بعد تازه فردا اصلا همینا رو بهشون بگی که حالا بسم الله آورده اول 40 میلیون رو بیار، آورده دوم 5 میلیون بیار، نداره که بیاره. خب بعد پس حذف خواهد شد مجددا. پس تولید مسئله اصلی مسکن هست، اما این تولید زمانی مفهوم پیدا میکنه که افزایش توان مردم، توانمندسازی مردم وجود داشته باشه. اون هم زمانیه که رشد اقتصادی داشته باشیم.
در این ارتباط احمد دنیامالی عضو شورای عالی مسکن گفت چیزی که در مجلس و شورای عالی مسکن بحث شده این است که نهضت ملی مسکن بتواند دهک‌های کم درآمد را پوشش دهد و در بحث تسهیلات و اقساط با پروژه مسکن ملی متفاوت باشد. پیمان شجیراتی کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران با اشاره به مشکل کارگران و مزدبگیران در تامین مسکن می‌افزاید:
هر چقدر فشار هزینه‌های مسکن بر خانوار بیشتر باشه، از اون طرف میزانی که باید صرف هزینه‌های بهداشت و درمان و آموزش و تفریح برای اعضای خانواده بشه به ناچار کاهش پیدا میکنه. بنابراین علاوه بر فقر مسکن، امروز خانواده‌های بسیاری دچار فقر بهداشتی هم شدن. در بررسی فقر بهداشت شاخصی وجود داره به نام بهره‌مندی از سیستم سلامت که بر این اساس اگر برابر یا بیش از 40% درآمد یک خانواده صرف هزینه‌های بهداشتی و درمانی بشه، هزینه‌های کمرشکن سلامت خانوار رو به سمت فقر بهداشتی سوق میده. خب در چنین شرایطی ما با جمعیتی بالغ بر 14 میلیون نفر مواجهیم که اساساً فاقد هر نوع پوشش بیمه‌ای هستند و از طرف دیگه بسیاری از بیمه‌های موجود هم پوشش بیمه‌ای مناسبی ندارند و هزینه درمان بعضی بیماری‌ها و جراحی‌ها و برخی اقوام دارویی رو هم متقبل نمی‌شن و بیمه شده مجبوره که هزینه‌های کمرشکن سلامت و درمان رو از درآمدش پرداخت کنه. و برای جبران این خلأ و حفره بزرگی که در نتیجه تامین هزینه‌های مسکن و سلامت ایجاد میشه، ناگزیره که از سبد خوراک خانواده به اصطلاح بزنه و از طرف دیگه تامین نیازهای لازمی مثل تفریح و سرگرمی و مسافرت و اینها نادیده گرفته میشن. ادامه این شرایط امروز خانواده‌های بسیاری رو مجبور کرده که به ناچار به سمت استفاده از سکونتگاه‌های به اصطلاح غیر رسمی و به سمت حاشیه نشینی رو بیرن، حاشیه‌هایی که غالباً فاقد هر گونه زیرساخت لازم و کافی مثل آب و برق و سیستم فاضلاب و سرویس بهداشتی هستند و خود این مسئله هم فقر بهداشتی خانوارها رو تشدید میکنه و عملاً هزینه‌های درمان و سلامت بیشتری رو به اونها تحمیل میکنه و در نتیجه باعث فقر بیشتر خانوارها میشه.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت که افزایش سن بازنشستگی در لایحه بودجه سال 1401 حذف شده است. ولی اسماعیلی اضافه کرد بند مربوط به میانگین پرداخت مستمری بازنشستگان از 2 سال به 3 سال نیز حذف شده است. علیرضا نوایی فعال کارگری در پاریس:
افزایش سن بازنشستگی و محاسبه حقوق بازنشستگان بر اساس 2 سال آخر خدمتشون و تبدیل کردنشون به 3 سال یک هجومیه که تو جهان به حقوق کارگران و بازنشستگان از طرف کارفرمایان آوردند. من جمله همین فرانسه‌ای که من زندگی میکنم و این کشمکش سالهاست جریان داره و هر جایی رو که بتونند موفق بشن اینو پیش میبرن و به قانون تبدیل میکنن. هر جایی که نتونن موقتا عقب نشینی میکنن و دوباره خیز برمیدارن. این بحث افزایش سن بازنشستگی و محاسبه حقوق دوران بازنشستگی در ایران هم مبسوع به سابقه است. یعنی الان سالهاست که این بحث جریان داره و تا کنون این نتونستند اینو پیش ببرن و این تحمیل بکنن به بازنشستگان و الان هم تو سال 1401 برای تمامی بازنشستگان لشکری، کشوری و تأمین اجتماعی این پیشنهاد رو دوباره دادن.
پیش از این فعالان و تشکل‌های کارگری و صنفی بارها از این دو موضوع انتقاد کرده و خواستار حذف آنها از لایحه بودجه شده بودند. با این همه مقام‌های دولتی تاکنون درباره خبر حذف افزایش سن بازنشستگی و چگونگی محاسبه مستمری بازنشستگان اظهار نظر نکردند. علیرضا نوایی:
تا زمانی که به قانون تبدیل نشده و نمیتونیم تو جمهوری اسلامی بر حرف این صاحب منصب یا اون مسئول اکتفا بکنیم، اینو باید منتظر ببینیم که نهایتاً چه تصویب خواهد شد. ولی اعتراضات اون چیزیه که تو میدان تو خیابون جریان داره و بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی همین الان هم حقوقشون کفاف تامین هزینه زندگیشون نو نمیده از یک طرف، و از یک طرف دیگه دولت برای اینکه به خواسته های بازنشستگان پاسخ بده باید بیاد به بدهی های خودش رو به صندوق های بازنشستگی، من جمله صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی که بر اساس محاسبه نرخ سودی که میکنم بین 250 تا 400 هزار میلیارد تومان رو بخواد پرداخت بکنه، بهشون انتقاد میشن شما که به جای اینکه بدهی های خودتون رو پرداخت بکنین بارش رو دوباره دارین میندازین دوش حقوق بگیران. و به عبارت دیگه همین چند درخواست حقوق یا مستمری که این بازنشستگان میگیرن و باز هم کاهش بدین و قدرت خریدشون رو تو این رابطه کاهش بدین. و تو همین رابطه ها هست که وقتی اعتراضاتی که فرهنگیان بازنشسته کارگران و مستمری بگیران باز صندوق تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی صنعت فولاد که تو این رابطه دارن، علاوه بر این اعتراضاتی که به اینا دارن، خواهان افزایش حقوق و مستمری خودشون هم هست.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.